وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن ما مشکلات زیادی دیدند، اما برخی از مسائل دین اینقدر بر پیغمبر سنگین و گران بود که خود پیغمبر فرمودند اینا منو پیر کرد. یک نمونه از اون مسائلی که پیغمبر فرمود مرا پیر کرد رو امشب میخوام منظر شما جوانای عزیز و پیشکسوتان علمداران در این حیوات عرض کنم. پیغمبر فرمود سوره هود مرا پیر کرد. پرسیدند یا رسول الله کدام آیه این سوره شما را پیر کرد؟ فرمود این آیه، خدا به من و به مؤمنینی که به این ایمان آوردن فرموده است پس تقل کما امرت والذین تاب معک. پیغمبر این راهی که تو شروع کردی به این کاری که تو میخوایی بکنی و انسان بسازی شوخی نیست، این سنگین تر از ساختن ماه و زمین و ستاره و سیاراته. انسان میخوایی بسازی یا رسول الله. مؤمنین به شما هم میگم میخوایی آدم بشی، خواهد به جای برسید یک کسی بشید تو این عالم بمانید نه بمیرید، ارزش واقعی خودتون رو پیدا کنید. این کار شوخی نیست، این همون کاریست که وقتی خدا آفرید گفت تبارک الله احسن الخالقین. وقتی منظومه ها و سیارات و ستاره ها و کهکشان های متعدد بی نهایت را آفرین، اصلا نظر عرش آفرین نفرمود، حضرت جبرئیل و عزرائیل خلق کرد، اینا نگفت. تو چه موجودی هستی که خدا خودش اینطور تحویل گرفته و تو باید ساخته بشی؟ اما از اون لحظه ای که آدم قدر خودش رو ندونه که خدای متعال یه جایی روزه ما آدم ها رو خونده، خوب آدم گویی برای خودش گریه کنه ها، خوبه. یه وقتی روزه ما حسین حضرت عباس خیلی عالی آدم ها رشد میده، اینا باعث میشه آدم خودش رو پیدا کنه بفهمه کجا یه عالم چقدر میارزه. خوب آدم گویی برای خودش روزه بخونه، چی بودم، چی میتونستم بشم و چی شدم و الان کجام. خیلی حب دونه چی کار میخوایی بکنی رسول الله؟ یه برنامه یه گردن براشون، اگر طبقی برنامه عمل کنن اینا رشد میکنن، ظرفیت هاشون شکوفا میشه دیگه، ظرفیت خالی و تحتیل شده اینا ندارن، اینا کامل میشن. قیامت که میان اینا قیامت انسان وارد محشر میشن، اینا قیامت کامل وارد محشر میشن. چیکار کنیم؟ پیغمبر ما شفاعت کنیم. چطوری؟ خوب دل بدیدیم شن؟ برادران خواهران گرامی، شفاعتی نیست که ما میمیریم قیامت محشور میشیم میگه ما دیگه بد کردیم غلط کردیم، رسول الله دست ما رو بگیر تو را خدا یک کاری بکن، من گریه کنه امام حسین بودم. بعد حضرت بفرمایید که خب گریه برای امام حسین کردی بفرمایید چشم، این حساب کتاب داره برای خودش. شفاعت دو جوره، یه شفاعت که عمده است مال دنیاست، همین الان بهش میگن شفاعت عمل، یعنی پیغمبر میاد به ما راهنمایی و رهبری میکنه، میفرماید تو کی هستی، کجای این هستی هستی، کجا میخوایی بری، و تمام برنامه زندگی و سیستم بودن تو اینه، چی کار باید بکنی که منتقل میشی به آخرت درست. حرام و حلال رو عمل کن، آنچه بهت گفتم گوش کن، شکوفا میشه استعدادات، آدم میشی برای خودت، چشمت باز میشه، غیر از عالم ماده عوالم دیگر هم میبینی، از ملائکه بالاتر میری و ارزش پیدا میکنی، میشه شفاعت عمل، یک ماه هدایت، یک ماه شفاعت، شفاعت آخرت ما بهش میگن شفاعت فضل. شفاعت فضل یعنی پیغمبر ببینه خود چی آوردی تو، یه داشته‌ای باید داشته باشی که من یه دستی بگیرم از تو یه سودی برسونم. اونی که هیچی نداره چی میخواد بگیره؟ ما باید یه سرمایه کوچولو داشته باشیم که بیایم یا دستمون رو خدا بگیره. یه نمونه کربلا داره از اینا، من امشب براتون انشالله تو تفسیر بدی چهارگانه‌ای که عرض میکنم خواهم گفت براتون. اگه کسی سرمایه را ولو کم و اندک نداشته باشه، امید قیامت برای شفاعت و اینا را سرش بیرون بکنه. خب این دین میخواد چیکار کنه؟ دین داری مثل کارمندی نیست، هر روز صبح روتین سر ساعت هفت بیدار بشی، هفت داری تو اداره پشت میزت بشی، ساعت یک و نیم دو هم خدا حافظ، ساعت بزن برو، ساعت بزن بیا، 30 سال تکرار. دین داری نیست، دین داری امر صیاده. دینداری و مؤمن بودن یه امریست، جریان داره، باده، زندگی میکنه، مثل پرورش گیاهه، منتها تو خودت رو رشد میدی و پرورش میدی، نه دیگری را. حالا تو بحث دینداری که پیغمبر داره غصه میخوره، میگه خدایا تو به من فرمودی استقم، استقامت کن، مقاومت کن، من میتونم، امت من میتونه، اینا میتونن تو این گرما چادر سرش میکنن تو تابستون، اینا میتونن بیان بیرون بازار خرید کنن حجابشون هم داشته باشن، اینا میتونن اگر یک بد حجاب دیده این جبود چشمش هایی بسونه. خدای لگه به امت من، به افراد امتم پیشنهاد رشته و گناه داده شد، اینا مقاومت میکنن. اینه که قیامت همه میگن وا نفسا، پیغمبر میگن وا امت. قصه ما رو خود پیغمبر فرمود این آیه منو پیر کرد، قصه امت و جوانان رو میخورم. اینا این راه درست، این راه حقیقت، این راه کمال و نورانیت، خدایا اینا مقاومت میکنن، اینا شجاعت به خرج میدن بمونن تو این راه. فستقل کما امرت، همون طوری که امر کردیم استقامت کن تو دینداری. و الذین تاب معک، و اونایی که پیغمبرم توبه کردن از شرک، از کفر، از گناه و آلودگی، ایمان آوردن، اینا باید مقاومت کنن بیان بالا. حالا اونی که گناه میکنه ضعیفه، اونی که معصیت میکنه آدم ضعیفیه. اگر این ضعف ادامه پیدا بکنه برادر، میگیدی تو عالم حیوانیت ها، حیوان هم همینطوره، یه ذره غذاش دیر بشه دعوا، سر و صداست، درد خود. اما اگر تربیت شدی اومدی بالا، یه وقتی کسی حرف میزد فکر میکنی، یا سکوت درست آدمانه جواب میکنی، عصبانی شدی سر همسر داد نمیزنی تو خونه، خونه تر نیستی تو، تو مهر و محبت داوود تعهد الهی که با زنت بستی یه جا، یه جا، زن برای تو، تو برای زن، دیگه نمی دنبال چشمی، دیگه نمی دنبال ناموس مردم، دیگه گناه نمی کنی، لقمه حرام نمیاری تو خونت. اینا میشه مقاومت. دین قلب نورانی با اینا حاصل میشه. خب آیا در رابطه با مقاومت حق داشتیم آدمایی بعده؟ آدم ها چند گروه هم، امشب براتون چند گروه از کربلا میگم، تطبیق کنیم درس امشبمون را از کربلای معلا گرفته باشیم و یک ظاهر با معرفت حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه بوده باشیم. یه صلوات حتی کنیم. چهار گروه داریم تو کربلا. یک عده کسانی هم که حق نگفتند و عمل به حق هم نکردند، اما مسلمان بودند، نماز می‌خوندند، روزه می‌گرفتند، فقیه بودند، نفوذ اجتماعی داشتند، مثل کی؟ مثل شریف قاضی، خدا لعنتش کنه. میدونی چی شد؟ میتونست کاری کنه که کربلا اتفاق نیفتد. امان از نخبگان جامعه، امان از اونهایی که نفوذ دارن، حد برا گفتن دارن، ولی تو بزنگاه شانه دین رو خالی می‌کنه. هانی ابن عروه رحمت الله علیه یکی از اون کسانی بود که به مسلم امان داد، قدرت دارد، ایل و طایفه و قبائل زیادی زیر نظر او هستند. ابن زیاد معلوم گفت هانی رو باید بگیری، اورد زندانش کرد، شب کتکش زد تا دم مردن زدش. 4000 نفر ریختن دور دارالامانه که آقا هانی رو باید آزاد کنید و الا همین الان دارالامانه رو آتش می‌کشید، تسخیرش می‌کنید. کوفه داشت سقوط میکرد، دست آل علی میافتاد، ابن زیاد ترسو و لرزان داشت جون میداد، چیکار کنیم؟ گفت بچسب به یکی از این آدمای با نفوذ، دشمن پول خرج این آدما میکنه، اینجور جامعه و ملت رو عوض میکنه. امروز تو فضای رسانه هم همینا پول دادن، من نمیدم، طرف 150 میلیون پول گرفته 5 تا دونه توییت بزنه، چون فالوور زیاد داره، دنبال کننده زیاد داره، کسای زیادی، و یه حرفی زده که مردم نسبت به راهشون ادا معرفت کنه، دل سخت کنه. گفت شوره یه کاری کن، گفت چی کار کن؟ گفت برو داره بالای دارالامانه بگو هانی زنده است، صدا آزاد میشه. گفت دروغ بگو، برو بگو قبولت دارن، تو فقیه قاضی قضاتی، تو نفوذ داری، اینا رو آبروی تو حساب میکنن. لعنت خدا بر اومد بالای دارالامانه، آی مردم من همین الان از پیشانی اومدم، زنده است، جاش امن، خوراک شامشم خوبه، میخوابه فردا صبح به سر سلامتی میاد پیشت، بری خونه آدمو. کوفه ای که از دست ابن زیاد داشت خارج میشد، اون شب اینا رفتن هانی رو کشتن. باطل میده، باطلش هم عمل میکنه، نماز هم میکنه، دروغ گفت، با امام حسین بازی کرد، با مردم بازی کرد، کربلا رو رقم زد. نخبگان جامعه خیلی باید حواسشون جمع باشه. این یک بود. گروه دوم کسانی هم که حق میگند ولی عمل نمی کن. پناه میبریم بر خدا، پناه بر خدا. یه نمونه از کربلا برای مثال بزنم. یزید لعنت الله علیه وقتی که به قدرت رسید، نامه نوشت به فرماندار مدینه، 3-4 نفر اینا یا بیعت یا سرشون رو برم بیار. دو نفرشون رو من بگم، یک حسین ابن علی، دو عبدالله ابن عمر. یعنی عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم اینقدر مهمه؟ بله بله، پسر خلیفه است، جایگاه داره تو دل مردم. امام حسین تصمیمی که گرفت و میام، اونم اومد مکه، فرار کرد. امام حسین میخواد بیاد کربلا، دل بده دل بده، خیلی آمون ممکنی طور باشیم. اومد برا خدا حافظی محضر امام حسین، گفت آقا جان شنیدم اسم عراق و کربلا دارید؟ گفت بله. گفت نرو اونجا، جای خوبی نیست. گفت نه، صحبت ها مفصله. گفت نمیای عبدالله؟ گفت نه. گفت خیلی خوب. گفت بعد این خواهشی دارم از تو امام حسین، آفرین بفرم. گفت من خودم با چشمای خودم دیدم سینه متنهد شما به پیغمبر می‌بوسید، خودم با گوشای خودم شنیدم پیغمبر اکرم فرمودن فرزندم حسین قریب و تنها تو کربلا میکشنش، کسی که بشنود و بداند و یاری کند بهشتید، اونایی که یاری نمی کنند با صورت به جهنم خواهند افتاد. حضرت حسین این حدیث هم شنیدی؟ و بله مسلمونم پیغمبرمه شنیده دیده. گفت ولی من نمیم این پیراهن متحرتون رو بالا بزنید، این سینه مبارک جای بوسه پیغمبر رو من ببوسم. آه گریه کرد گریه کرد گریه کرد. حق میگوید حق را میداند ولی عمل نمیکند. این خطر بزرگیه برای جامعه ما. اگر یه جامعه ای امیرالمومنین میفرماید اگه دیدی مردم به واجبات چسبیدن تو حواست به مستحبات باشه، دیدی همه به مستحبات عمل میکنن جامعه ریایی میشه به واجبات عمل کن بسه. یه دیپلمات ریش میداره رأی مردم رو جمع میکنه. خب ما حق مردم رو خواهیم گرفت انشاءالله، پیگیر مشکلات خواهیم بود. به من رأی بدید. خب هر میگوید سخنان زیبا میگوید، رأی که اوورد و اعتماد را جلب کرد و رفت به سلامت. آقا کجا میشه پیداش کرد؟ نه آقا پروازی رفتن کنان کشور فیلن حالا حالا نیستم 4 سال بعد. اینه بست، این تازه تو خدمت رسانیه. مردم حواستون جمع بشه، حواستون جمع بشه، خودمون باید درست، خودمون باید بسازیم. ما معیشت رو درست میکنیم کردن نشون بابا قشنگ حرف میزدی. بله بله استاد سخن، تو عمل خبری نیست. این آفت جامعه امروز ماست. کربلا اومده مردم رو بیدار کنه بگه جوونا با دین شوخی نکنید، خیلی با دین بازی کردن، با دین و انقلابتون بازی نکنن، با حجاب و چادر بازی نکنند، مصادره نکنن حقوقتون را. کربلا به این بیداری هست، یه گروه دوم. گروه سوم من براتون معرفی کنم، اونایی بودن که مردد بودن. و اینم عجیبه، اینم عجیبه، آدم بیاد توی مسئله حقی مردد باشه، تردید کنه، شک کنه، آیا انجام بدن آیا انجام ندن. آقا جان امشب دل بده دل بده، 2 نفر من براتون معرفی میخوام بکنم که با شک اومدن از بیرون. گفتن آقا ما رو چه به سیاست و جنگ، ما نه طرفدار حسینیم و نه طرفدار یزید، آروم برو آروم بیا گل به شاخ نزنه، روزگار دا بگذرون، یه لقمه نونی پیدا کن بخور ببین چیکار داری به کارام. 2 نفر آخ 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 چه ضربه ای که ما از این ملاحظه کاریا نخور، چه ضربه ای که ما از این محافظه کاری ها نخوردیم، چه ضربه ای که از این ترس ها و طمع ها نخوردیم، چه ضربه ای که نخوردیم. خدا لعنت کند و مسئولی که نسبت به قرآن و اهل بیت و خون شهدا محافظه کاری میکنه، خدا لعنت کند و مسئولی که نسبت به دینداری و حجاب و اباحه مردم ملاحظه کاری میکنه. تو کربلا ملاحظه کارا بودند، یکیشون عاقبت به خیر شد یکیشون نه. 2 نفر کیان؟ 1 عبید الله ابن حر جوفی نزدیک کربلا سید الشهدا، دید یه خیمه خیلی گرون قیمت و با کلاس پولدارم بود، آفرمود یکی فرستاد گفت بگید بیاد من کارش دادم، یه نصیحتی هدایتی فرستادن گفت من نمیام، اصلا نمیخوام صورتم صورت امام حسین رو ببینم. خود امام حسین بلند شد را بودتا رب خیمه عبید الله ابن حر جوفی داستانش مفصله. باش صحبت کرد عبید الله ابن حر جوفی و آقا جان من همین الان کوفه دارم میام، وضعیت کوفه اینه، اینقدر مردم بر علیه شما متحد شدن که خدا میداند من چه باشم چه نباشم تو را خواهند کشت و چه فرقی میکنه من بیام و نیام یکسانه نمیام. الان هم بیده دروب میگم یکی به جایی نمیخوره، ربا میخورم منم بخورم، همه بعد اینجا هم منم یکی از اونا، حق نداریم یه حق بزنیم، نماز نمیخونم تو بخون، همه روز خالی میکنم تو بگیر. قیامت اتفاقا تو بین این 20 کارگری که روز خوردن تو یکی روز گرفتی، خدا تو را میاره جلو چشم اینا، یه یوسف منه، این حجت منه، این جوانای هیئتی میاره، اون جوانای خلافکار هم میاره، میگه جوان هیئتی رو میبینی؟ اینا هم مردی شما بودن، اینا تو سقاخونه رفت آمد داشتن، اینا رفیق حضرت عباس بودن، امروز ببین به چه مقامی رسیدن، تو چرا نرفتی؟ جوابی ندارن بدن. یه خانم همه بعد حجاب بودن توی محیط، تو یکی حجاب بده سر کن، اتفاقا میشی مبلغ این مبلغ حجاب. چرا نهی از منکر نمی کنیم؟ اونایی که تو ادارجات همکارامونو می بینیم می ترسیم؟ می ترسیم اون ادارجات بشیم؟ نه به خدا نمی شیم. بگو همکار عزیزم من یه سخن کجا فهمیدم؟ اگه می رشت چرا کار کنو نمی دی چونی؟ چرا کار مردم را نمی دازیم؟ چرا عذیت می کنیم؟ عذیتشون کنیم؟ امام حسین رو نصیحت کرد نمیدن. خب امام حسین بلند شد بیاد و بله یک کاری دارم آقا وایستان کام و یه عصب یه شمشیر هم عصب خیلی کاربرد داشت و اهمیت بالایی داشت و عصب شمشیر ما به میدم خودم نمیام. آقا جوون عزیز خیلی هستن هم میگن سینه میزنم چش جوونی هم گناه هم رابطه نمشم عرق خوری تو بابا تو پارتی های همچنانی هم میرم نمیشید مخلوطش کرد. اصلا خدا چیز مخلوط رو که لغش داره که قبول نمی کنه. امام حسین فرمود چی؟ شمشی رو عصب بدی فرزا و رقبت به نفسه که انا تو نفس انسانیت حقیقت جانت رو از ما دریغ کردی. من حس بشم چی بودم میخوام چی کار کنم؟ قبول نکن اومد اینم مردد موند و بعدش هم اینقدر حسرت خورد و موند به درک حاصل شد. اتفاقا این آقام گفت پیغمبر فرمود هر کسی صدای قربت امام حسین رو بشنوه و یاری نکند با صورت به جهنم می افتد. او تأیید کرد ولی یاری نکند. نفر دوم از این تردید کننده ها اینا را دل بده جوان عزیز این یکی خیلی قشنگه. یه شهیدی دارید تو کربلا، این شهید از اون شهیدای خیلی نازیه که امام حسین خیلی بهش نازیده. انس بن کاهل اسدی یه پیر مردیه تقریبا 100 سال عمر کرده. این پیر مرد از کوفه اومد بیرون گفت من نه طرفدار امام حسین و نه طرفدار یزید، ولی نزدیکی های عاشورای امام حسین دیگه پیر مردی داره میاد. رفتن جلوش گفته یا هست بان چرا الان بابا من گفتم نه طرف شما رو میگیرم نه طرف یزید رو، ولی نمیدونم چی شد خدا به دلم انداخت محبت شما رو جرأت به این داد من شجاع شدم پس من نمیترسم. امام حسین گفت من این تو به کار من میخوری بیا شب عاشورا کسی که حالا من میگم مذاکره به خاطر یه دفتر امام حسین تو کربلا مذاکره کرد رهبری سخنرانی کرد گفت شما تاریخ اینجور میفهمی؟ گفت تو که شجاعت داری و پیرمردی برو عمر اسد صحبت کن. تاریخ میگه وارد خیمه عمر اسد شد، سلام نکرد، با غرور و قدرت و عظمت نشست. عمر اسد هی برانبر کرد و یه ذره تحقیر شد، اینجوری شد، گفت سلام دیگه نمی کنی، ما کافر و مشرک شدیم. ایشون برگشت با کمال صراحت گفت چطور مشرک و کافر نیستی که خون حسین رو حلال میدونی؟ اومدی به جنگش. سرش رو پایین انداخت عمر اسد، گفت میدونم هر کی حسین رو بکشه جهنمیه، اما امر امیر باید اطاعت بشه. امیر خداست، خدا تا اشتباه گرفت بیم. بلند شد اومد محلی نداد به عمر اسد. این آی مذاکره نبود، این وقت بود هدایت کنه دستی بگیرد یه آدم یه جهنم بیرون بیاره. اما جوان این جمله شده بید یه نمیدونم چی شد، خدا به دلم محبت شما را انداخت. محبت امام مثل آب جاریه تو دل هاست. خدا کنه این محبت روز افزون بشه، خدا کنه این محبت بمونه، به خدا این محبت دین را نگه داشته، این محبت افاق حجاب را نگه داشته، این محبت اهل بیت که کشور را نگه داشته. خدایا این محبت را در دل ما روز افزون بفرما. یک کودک 4-5 ساله داره از دور میبینه امام حسین عمو جانش را. تاریخ نوشته حضرت زینب سلام علیها دست این کودک رو گرفته محکم که نره طرف قتل کرد. اما این کودک احساساتی شد، تا دید مرگون اومد بالا سر عمو جانش، دستش رو به زور کشید و رفت دل محبت. خیلی شجاعت میخواد. خب بچه جان بچه سامی میتن ازش هم که ببینه میترسه. محبت حسین چی کرده؟ محبت حسین شهدای ما رو شجاع کرد، محبت حسین به اینا دل شیر داد. آفرین بچه ها، آفرین. ای کسانی که سر سفره ما حسین تغذیه کردید و از نظر معنوی این همه اوج تا که امام از سلط افتاد، امو جان تی خوردی و پیکرت افتاد. یک سه شبه دوبار هر ملزد، تپش
یا اون